چشای تو با سفر بهانه تو با ببین که دل نمی کنم نرا که عاشقت منم سفر نرا
در این قسمت میخواییم درباره بحران آب صحبت بکنیم و ببینیم آیا بارندگی های اخیر تونسته از این بحران بکاهه، آیا تونسته راهکاری باشه برای اینکه بتونیم ذخیره آب بهتر و بیشتری در اختیار داشته باشیم. در همین ارتباط میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس محمد رضا احمد نسب، قائم مقام محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران، همینطور جناب آقای دکتر نادر قلی ابراهیمی، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و همینطور معاونت علمی فناوری محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای مهندس احمد نسب سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و میهمان برنامه، همچنین شنوندگان خوب برنامه، در خدمت جناب عالی.
متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه صبح و گفتگو خدمت شما هستم.
ممنونم از شما آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید آقای مهندس احمد نسب اولین سوال من رو پاسخ بدن که آقای مهندس، آیا این میزان و حجم از بارندگی تونسته دغدغه های ما نسبت به بحران کم آبی رو کاهش بده یا خیر؟ به ویژه این شایعه ها در افکار عمومی مطرح شده، گسترش پیدا کرده، هر چند که شاید شایعه باشه که ما وارد دوره ترسالی شدیم.
بله، من اجازه میخوام یه آماری رو خیلی کوتاه و مهم شنوندگان خوب برنامه در جریان باشن خدمتتون بدم. همونطور که مستحضر هستید، کشور عزیز ما ایران 1% از مساحت کل جهان رو به خودش اختصاص داده، 1.1% جمعیت کره زمین رو به خودش اختصاص میده. این در شرایطی که 36% از منابع آبی جهان رو به خودش اختصاص میده. شاخص سرانه آب تجدید شونده هر منطقه‌ای شامل کل آب موجود در اون منطقه، مثلا کشور ما به کل جمعیت کشور ما هستش. هر چقدر افزایش جمعیت بالاتر بشه و افزایش مصرف بالاتر بشه، خب سرانه آب تجدید شونده برای هر منطقه‌ای کاهش پیدا میکنه. آمارهای جهانی میگه که اگر میزان شاخص سرانه آب در هر کشوری بیشتر از 1700 متر مکعب برای هر نفر در سال بشه، اون کشور کمبود آب نداره. اگر بین 1000 تا 1700 متر مکعب باشه در سال، اون کشور داره تنش آبی یا کم آب تلقی میشه. کشوری که سرانه بسیار شاخص سرانه آبش 1000 متر مکعب باشه، اون کشور داره بسیار بحران آب هستش. کمتر از 500 متر مکعب میشه بحران آب مطلق، بحران مطلق آب.
بله.
کشور عزیز ما ایران تقریبا 1000 و کمتر از 1000 متر مکعب هستش. یعنی چی؟ یعنی کشور ما در هر شرایطی، حتی ما بارندگی ها هم داشته باشیم، جزء کشورهای دارای بحران آب هستش. تو این بین حالا مثلا کشورهای دیگه، مثلا آمریکا 8800 متر مکعب سرانه شاخص سرانه آب تجدید شونده شه. کشوری مثل فرانسه 3439، ایران عرض کردم 1000 متر مکعب در سال هستش. تو این بین استان تهران به دلیل هم مصرف بالاتر میانگین نسبت به کل کشور و هم جمعیت بیشتر نسبت به مساحتی که استان تهران داره، ایران اگر 1000 متر مکعب حساب سهم سرانه آب تجدید شونده باشه، استان تهران 330 متر مکعب در سال هستش. یعنی چی؟ یعنی ما حتی زیر 500 متر مکعب که استاندارد بحران مطلق آب هستش، استان تهران دائما تو بحران مطلق آب هستش به خاطر کمبود منابع آبی و به خاطر جمعیت زیادی که در یک مساحت حساب کوچیکی نسبت به کل کشور قرار گرفته. لذا ما در هر شرایطی که حالا شما فرمودید، در هر شرایطی ما با بحران آب مواجه هستیم. کشور ما و استان ما جزء حساب خشک و نیمه خشک تلقی میشه. بعضی سالها مثل سال آبی گذشته ما ممکنه ترسالی هایی داشته باشیم. الان من آماری که دارم، به فرض تو سال آبی امسال تا الان مثلا از 1/7/97 تا الان که امروز در خدمت شما هستم، میزان بارندگی که ما داریم نسبت به سال آبی گذشته تقریبا نصف هستش.
متشکرم.
پس ما کماکان تو بحران مطلق هستیم.
متاسفانه. آقای دکتر ابراهیمی در خدمت شما هستیم. حالا با توضیحات های مهندس احمد نصر فرمودن، میخوایم از شما بپرسیم که چه برنامه‌ریزی هایی شده، چطور رصد شده اوضاع احوال و چه استفاده بهینه و برنامه‌ریزی میتونیم داشته باشیم که بهترین امکانات از وضعیت موجود بهترین استفاده رو داشته باشیم، ولو اینکه این بارش ها هنوز نتونسته ما رو از اون بحران خارج کنه.
بله، خدمتتون عرض شود. مهمان عزیز اشاراتی فرمودن. ببین، این شرایط امروز ما که نیست، شرایط دیرینه و تاریخی کشور ما این شرایط خوشونیم و خوشک است. این تاریخ و این تمدن هم طی این 7000 سال با همین شرایط توانسته دوام داشته باشه، قوام داشته باشه و در جهان بدرخشه. از این جهت ما بایستی تکیه بکنیم به فرصت‌ها و امکاناتی که در کشور داریم، اون فرصت‌ها و امکانات رو درست استفاده کنیم. آماری که من میخوام عرض بکنم، آمار امیدوار کننده حداقل برای سال آبی جدید هست. آخرین اطلاعاتی که من دیشب گرفتم از وضعیت ریزش آبی کشور، ما 157 میلیمتر ریزش داریم که تقریبا نسبت به دوره دراز مدت 18% افزایش ریزش آبی نشون میده. از اون طرف هم به تب به همدلله آب ورودی به سطح‌های ما خیلی مناسب هست. آخرین اطلاعاتی که باز در این جهت وجود داره نشون میده که ما وضعیت خوبی در سطح‌ها داریم. تقریبا 54% ظرفیت سطح‌های ما از آب پر شده و تقریبا با این شرایط در سال آبی جاری وضعیت مناسبی داریم. ولی این دلیل نمیشه که ما مدیریت مصرف رو نداشته باشیم. حتما در بخش‌های شرب که برادران اشاره فرمودن، با توجه به سرانه مصرف آب در بخش صنعت، عدم استفاده از آب‌های تازه برای صنعت و در بخش کشاورزی بازچرخانی و استفاده از پساب‌ها، فاضلاب‌ها و به نوعی استفاده از ذخاب‌ها و مدیریت مصرف و کشت در شرایطی که با شرایط خشکی مواجه هستی میتونه راهگشا باشه. یه نکته‌ای که جناب هاشمی من می‌خواستم اشاره بکنم، حتما بایستی از فرصت‌هایی که ایجاد میشه برای کشور استفاده بکنیم. مثلا اخیراً یک مطالعه‌ای در مناطق سرخیز سیستان همکاران داشتن، بلوچستان، در جنوب استان سیستان بلوچستان، مثلا ما اونجا یه دانش بومی ارزشمندی داریم برای ایجاد خوتک‌ها به زبان محلی میشه، یعنی اون چاله‌هایی که برای جمع‌آوری آب داریم، و یا مباحثی که در بحث خوشاب‌ها داشتیم و داریم. عدم رسیدگی و توجه به این فرصت‌های محلی منطقه‌ای باعث شده اون منطقه سیلاب بزرگی رو شاهد باشه. در حقیقت فرصتی که ما به عنوان سیلاب داشتیم اونجا که میتونست سیل مهربانی، سیل نوازش و فرصت استفاده از این آب باشه، به مشکلات مردم و تشدید کرده شرایطی که نوازش سیل به سیلی سیل تبدیل شده. از طرفی ما فرصت‌هایی برای جمع‌آوری آب باران داریم. سیستم‌های سوتو آبگیر باران که الحمدلله در چند استان داره اجرا میشه و توانسته قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به تأمین آب شرب و آب غیر شرب رو تأمین بکنه و فرصت‌های روانسازی و ایجاد و در حقیقت جاری شدن باران و سیلاب رو جلوگیری کنه. لذا با توجه به ریزش های خوب جوی، مدیریت ریزش های جوی، مدیریت روان آب ها، مدیریت استفاده از سیلاب ها خیلی میتونه به ما کمک بده. من برای سیستان و بلوچستان یه داشتم مرور میکردم، مثلا در منطقه سیستان ما رودخانه کاجو در منطقه بلوچستان رودخانه کاجو با وکالت داریم که اتفاقا در زیر دست این در این رودخانه ها یه سد زیردان داریم، یه سد پیشین داریم. در پایین دست این سد ها ما مشکلات داشتیم، مشکلات تخریب اراضی کشاورزی، منازل عزیزان شهروند و روستایی اونجا داشتیم که نشون میده ما مدیریت درستی رو منابع آب نداریم. یعنی یه قسمت از مسائل و مشکلات همیشه پیشینیان ما با استفاده از دانش بومی و امروز هم که دانش روز داره به ما کمک میده، میتونیم با مدیریت بهتر آب و سیلاب شرایطی رو که 7000 سال ادامه بدیم با ابهت‌تر از گذشته بتوانیم ادامه بدیم و از این فرصت آب و سیلاب در شرایط خوش و نیمه خوش بهتر استفاده بکنیم.
به امید خدا انشالله. من میتونم سوال رو از آقای احمد نصر بپرسم که آقای احمد نصر، آب و فاضلاب استان تهران برای موضوعاتی که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن برنامه مدونی داره، خیلی کوتاه اشاره کنید، وقتمون کم هست، خواهش میکنم به ما این نکته پایانی بفرمایید.
بله، من ضمن تایید فرمایشات آقای ابراهیمی، آب و فاضلاب استان تهران این مواردی که من عرض کردم نابساب به یه نوعی چالش های روبرو هستش که فرمودن 7000 سال هم ادامه داره. منتها برنامه‌ای که ما داریم اولویتش با مدیریت مصرف هستش، اولویت با این هستش که ما به جای اینکه از سفره های زیرزمینی برای فضای سبز شهرداری ها استفاده بکنیم، با شهرداری محترم تهران داریم به توافق رسیدیم حساب فاضلاب رو، که آقای دکتر هم اشاره کردن، حساب فاضلاب رو ما در اختیار شهرداری قرار دادیم که سفره های زیرزمینی رو دیگه بیشتر از این ازش برداشت غیر فنی و غیر اصولی نداشته باشیم. رو بحث مدیریت مصرف، بیشترین آمار مصرف در کشور ما بحث کشاورزی هست. کشاورزی ما داریم پیگیری هایی میشه، خود وزارت جهاد کشاورزی رو بحث راندمان مصرف آب باید بره بالا و نهایتا هم مواردی که مربوط به مدیریت مصرف میشه رو ما داریم از طریق همراهی و مشارکینمون پیگیری میکنیم، هشدارهای لازم رو میدیم. این آمارهایی هم که ما دادیم خدمتتون که همچنان دکتر اشاره کرد، ما عجینیم با خوش و نیمه خوش بودن مملکتمون.
بله.
و اگر نباشه بحث مدیریت مصرف و بهینه مصرف کردن به ویژه در بخش کشاورزی که بالاترین نزدیک 92% 93% از مصرف آب کشور ما، آب شیرین کشور ما تو بخش کشاورزی هستش، 6% مصرف خانگی، حدود 2% هم صنعت هستش. ما بیشترین مصرفمون رو بحث کشاورزی هست. اگر انشاءالله مدیریت منابع آب کشور، مدیریت مصرف منابع آبی کشور رو بحث افزایش راندمان کشاورزی انشاءالله مصرف آب مدیریت بشه، حتما ما میتونیم توفیق داشته باشیم که ایشون هم اشاره داشتن با اقتدار بتونیم منابع آبیمون رو مدیریت بکنیم.
انشاءالله با امید خدا امیدواریم همه آنچه که حضرت عالی فرمودید، آقای دکتر ابراهیمی فرمودن، منجر به یک کار موفق و یک مدیریت بین بخشی بشه. انشاءالله آبها، سازمان مدیریت منابع آب ایران و دبیر البته ستاد توسعه فناوری های آب، خوشسالی، فرسایش محیط زیست، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، اینها تبدیل به یک مدیریت بین بخشی بشه و نهایتا منجر به این بشه که ما بتونیم از این وضعیت با یک مدیریت خوب انشاءالله به نحو احسن و مطلوب برای منافع ملیمون خارج بشیم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آیمان احمد نصر، متشکرم، باز تاریخ خدافظی می‌کنیم. آقای دکتر ابراهیمی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با حضرت علی هم خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ان شاء الله. خدا
حافظ. من کجا، باران کجا، باران کجا، راه بی پایان کجا، تا منزل جانان کجا؟ هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
تبریک عرض میکنیم روز مهندس رو خدمت همه مهندسین ایران عزیز، ایران بزرگ، ایران سربلند و آرزوی موفقیت میکنیم برای این جامعه و این قشر از افراد متخصص و زحمتکش برای سربلندی ایران عزیز. میخوایم درباره روز مهندس گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور جناب آقای دکتر محمد شکرچیزاده، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه شهرسازی. سلام آقای مهندس، صبحتون بخیر، تبریک عرض میکنیم این روز رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و این روز رو به همه خصوصاً مهندسان کشور تبریک میگم.
سپاسگزارم آقای دکتر. اگر بنا باشه که از زبان حضرت عالی تبریکی شاد باشی داشته باشیم برای همه مهندسین کشور، چه میفرمایید؟ آماده شنیدنیم.
بله، من میخواستم عرض بکنم که ما و همه کشورها عمدتاً مرکز استقلال توسعهشون مهندسیه، یعنی مهندسان موتورهای توسعه در کشورها به حساب میان و ما هر اندازه بتوانیم مهندسی رو توسعه بدیم و بتوانیم مشکلات و موانع مهندسی شدن اموراتمون رو بیشتر پیش ببریم، قاعدتاً میتونیم مسیر توسعه رو جلوتر بریم و رشد بیشتری داشته باشیم. من نکته به نظر اومد که چون این روزها همه بحث سلامت و حفظ جان انسان ها هست، نقش مهندسین در حفظ جان مردم و تامین سلامتیشون اصلا یکمتر به ذهن اومده. شما ببینید ما مهندسین کسی هستن که راه ها رو می سازن که مردم بتونن از نقاط دور دست خودشون رو به بیمارستان ها برسونن در شهر ها. مهندسین بیمارستان ها رو می سازن، مهندسین آب بهداشتی و آب قابل شرب رو تصفیه خونه ها رو میتونه در اختیار مردم قرار میدن. مهندسین در مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی درست میکنه. اینه که نقش مهندسین حتی در حفظ جان انسان ها و تامین سلامتی انسان ها از پزشکا کمتر نیست و اگه ما همین جهت رو هم در نظر بگیریم میبینیم که اگر بتوانیم مطلبی که عرض کردم موانع کار رو رفع بکنیم و شرایط رو برای کار بیشتر مهندسی فراهم بکنیم، بتونیم در این عرصه هم موفقیت قابل توجهی داشته باشیم. تو حوزه ساختمان و شهرسازی که بیشتر زمینه کاری ماست، ما از سازمان نظام مهندسی کشور الان بیش از 550,000 نفر عضو داریم که اینها یک سرمایه بی‌بدیل محسوب میشن. همینطور از کسایی که امروز در دانشکده ها مشغول هستن و در آموزشادی کشور از 4.4 میلیون دانشجو حدود 2.2 میلیونشون دانشجو هستن، دانشجوهای مهندسی هستن، یک سوم. این یک ظرفیت مهندسی عظیم هم از بخشی از اینها تو حوزه ساختمان و شهرسازی اینا هستن، شاید هم هستن، ولی در هر صورتی که از سرمایه بزرگی ما سرمایه مهندسی کشور مهندسی دستندرکاران و مدیران و برنامه ریزان شرایط رو برای استفاده از این سرمایه از این فراهم بکنن که اون موقع روز مهندس بیشتر مانه.
نکته خوبی رو اشاره کردید در اختیار فرمایشتون. ما در گذشته وقتی صحبت از مهندس میکردیم بیشتر به خاطرمون میومد و در ذهن متبادر میشد که بحث‌های مهندسی ساختمان هست، حالا ساخت و ساز هست، اما امروزه میبینیم که یک هماهنگی، یک همکاری بین مهندسی و پزشکی وجود اومده. حالا هرچند که ما یه رشته خاص هم به نام مهندسی پزشکی داریم، اما میبینیم که اگر شاید مهندسین ما نباشن در رشته های مختلف، در بخش های مختلف، از قسمت های کانستراکشن بگیرید، از قسمت های آی تی بگیرید یا بخش های فنی و مهندسی، شاید ما این پیشرفت های امروزی پزشکی و حوزه سلامت رو به دست نمی آوردیم. همین الان هم که داریم با هم صحبت می کنیم در کنار، حالا می خوایم این قدردانی رو هم انجام بدیم، در کنار کادر پزشکیمون در بیمارستان ها، مراکز درمانیمون، خیلی از مهندسین پا به پای گروه های پزشکی و پرستاری و درمانی مشغول فعالیت تو حوزه سلامت هستند، در به قولی در خط مقدم جبهه مقابله با همین ویروس اخیر کرونا هم هستند. به همه تبریک میگیم، خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم. و آقای مهندس، برسیم به حوزه تخصصی خود حضرت عالی. فرمودید که ما در نظام مهندسی 550,000 نفر عضو داریم و ای بسا کسانی رو هم داریم که عضو نظام نیستند و در حوزه‌های دیگه مشغول فعالیت هستند، از آموزش گرفته تا قسمت‌های مختلف. چجوری جامعه مهندسی ما قرار هست کمک حال ما باشه برای حرکت به سمت توسعه پایدار؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من همونطوری که عرض کردم، ما بعد شرایط ساخت و ساز رو در حوزه ساختمان می‌کنم فراهم‌تر داشته باشیم، بتونیم رونق ساخت و ساز رو بیشتر فراهم بکنیم و در این عرصه قاعدتاً میتونیم مهندسین بیشتری رو فعال بکنیم. ما مباحثی از مقررات ملی ساختمان مثل مبحث 22 که مبحث نگهداری هست، این میتونه مقدار زیادی موجب اشتغال مهندسین کشور بشه در اصلاحیه بازرسی ساختمان ها، در اصلاحیه افزایش تاباوری ساختمان ها به واسطه موضوعاتی مثل آتش، مثل زلزله. اینها میشه زمین های کاری رو، کار رو برای زمینه کار بیشتر رو برای مهندسین فراهم کرد، چون واقعیت تلخی که هست اینه که در صورت خیلی عظیمی از مهندسانی که فارغ التحصیل شدن حتی از دانشگاهی خوب امروز شرایط کار براشون فراهم نیست. ما با برنامه ریزی واسه این زمینه رو فراهم بکنیم. اگه اجازه بدید یادی از آقای من حامی بکنم، اداره مهندسی عمران کشور هست و انصافا به مهندسی عمران ایشون حق بزرگی داره و در این روز نامی از ایشون ببریم. و ایشون هم میشه میگفتش که مهندسین میتوانن و میگفت ممکنه ما اشتباه بکنیم ولی بعد از اون میتونیم اشتباهمون رو جبران بکنیم و کارهای بزرگی مهندسی رو بکنیم. و ایشون نقش موثری در توسعه ساختای حمل و نقل کشور، راه‌های کشور داشت و خیلی به ایران علاقه داشت. میگفت قلبی که برای ایران نمیتواند بهتر از خرج از نفت و ایران دوستیشون و تأثیرشون در مهندسی کشور بسیار قابل توجه.
خب ما یاد ایشون رو هم گرامی می‌داریم. اما آقای مهندس، یک نکته‌ای که در حوزه ساختمان به نظر میرسه بحث تخصص‌گرایی هست. هر چند که ما توی سال‌های اخیر به این موضوع اهمیت بیشتری دادیم، الان تو حوزه ساخت و ساز به تخصص نگاه ویژه‌ای داره میشه، اما باز هم مشاهده میشه نکاتی، جاهایی حتی تو پروژه‌های بزرگ که خیلی کمتر به مهندسین تو حوزه ساخت و ساز توجه میکنن، این تخصص گرایی کم رنگتر هستش. تایید میفرمایید؟ آیا احتیاج به اصلاح داره؟
بله حتما اینجوره. یعنی وقتی ما صحبت از مجریای زی صلاح میکنیم که خوشبختانه حرکت شروع شده
هلی.
و به این سمت ما گامهایی رو برمیداریم به همین جهته که شما ممکنه سرمایه داشته باشید ولی تخصص ساخت و ساز نداشته باشید، بتونن مجریان زی صلاح در کنار شما قرار بگیرن و ساخت و سازهای کیفی انجام بدن و مقررات ملی ساختمان رو بیش از در حد کفایت اون رو اجرا بکنن. قاعدتا مسئله بسیار مهمه و همونطور که عرض کردم خوشبختانه با حرکتی که از چند سال قبل برای اجرای بیشتر مقررات ملی ساختمان همینطور آیین‌نامه 2800 انجام شده ما آثار خوبش رو میبینیم. یعنی وقتی میخوام از مهندسی صحبت بکنیم و ارزش مهندسی صحبت بکنیم، کافیه که خسارت هایی که تو دوتا زلزله رو دیدیم با هم مقایسه بکنیم. زلزله بم که حدود 30,000 نفر کشته داد و شهر بم تقریبا کنفایت کنش و زلزله کرمانشاه که خسارت به مراتب کمتر بود.
سپاسگزارم از شما.
نشون میده که وقتی مهندسی خوب کار بکنه میتونه چقدر در حفظ جان انسان ها و حفظ دارایی ها و سرمایه هاشون کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر شکرچی‌زاده. آرزوی موفقیت داریم. باز همین روز رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، همه مهندسین عزیز کشور عزیزمون ایران.
متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
تا چند لحظه دیگه اگر موافق باشید میریم استان آذربایجان غربی و خبر بگیریم از اوضاع احوال امدادرسانی برای زلزله اخیر. اما اما جناب آقای امیر عباس جعفری، مدیر کل محترم مدیریت بحران آذربایجان غربی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جعفری سلام، صبح بخیر، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب و احترام دارم و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید آقای جعفری. چه خبر از زلزله؟ چه خبر از کمک رسانی و امداد رسانی ها؟
مستحضر هستید که دیروز صبح ساعت 2:24 دقیقه زلزله با بزرگای 5.7 ریشتر در بخش گتور شهرستان خوی اتفاق افتاد. متاسفانه در طول 6-7 ساعت بیش از 40 پس زرده ما بین 3 تا 4.1 ریشتر اتفاق افتاد و در ساعت 17:30 دقیقه شب زلزله دیگری با بزرگای 5.9 ریشتر اتفاق افتاد. شاید این یک شانسی بود برای اهالی بخش گتور، چرا که اگر زلزله 5.9 اتفاق می افتاد و مردم هوشیار نبودن، تلفات جانی خیلی زیاد می شد. متاسفانه تا این لحظه 95 نفر ما مصدوم داریم که بیش از 85 نفر این مصدومین به صورت سرپایی مداوا شدن و 10 نفر هم در بیمارستان شهرستان خود بستری هستند. امداد رسانی ها بلافاصله بعد از همون ساعت اولیه زلزله در بخش گتور اتفاق افتاد، با حضور استاندار محترم و معاون عمرانی استاندار و مدیران کل دستگاه های خدمات رسان در خود بخش گتور جلسات شورای هماهنگی بحران تشکیل شد و آقای استاندار دستورات لازم را برای امداد رسانی و کمک به زلزله زدگان عزیز صادر کرد و الان که من در خدمت شما هستم در بخش گتور هستیم و دیشب موبایل ها و تلفن ها قطع بود. نهایتا شب ساعت 3 این موبایل و تلفن ارتباطات بست شد و نهایتا کار امداد رسانی ادامه داره که انشالله بتونیم تا آخر وقت امروز به تمامی آسیب دیدگان چادر در اختیارشون قرار بدیم
انشالله به امید خدا. از خسارت ها، از آسیب ها برآوردی در دست دارید؟ میزان
خدمت شما برآورد اولیه‌مون اینه که بیش از 3500 واحد مسکونی روستاهای ما بین 50% تا 100% خسارت دیدن.
بله.
و اغلب روستاهامون تخریب شدن، ولی عرض کردم چون مردم هوشیار بودن بعد از زلزله ساعت 9:24 دقیقه صبح و پس‌لرزه هایی که میومد، خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه فوتی گزارش نشدن.
و الان برنامه‌ای که برای امروز و فردا وجود داره چه برنامه‌هایی هست؟ چه کارهایی قرار هست انجام بشه؟ ظاهراً امداد اولیه انجام شده، مواد اولیه رسیده به دست مردم.
بله بله، خوشبختانه حدود 500 تخت چادر در بین اهالی پخش شده. تعدادی از اهالی به شهرستان خوی دیشب رفتن و امروز کار امداد رسانی با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت و ما انشالله پیشبینیمون اینه که تا شب بتونیم به همه آسیب دیدگان چادر و اقلام غذایی در اختیارشون قرار بدیم.
سپاسگزارم از شما. اگر نکته‌ای هست، اگر حرف نگفته‌ای هست، خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط توصیه میکنم به عزیز همستانی ها، هم وطنان عزیز.
خب ارتباط ما گویا با جناب آقای جعفری قطع شد. تشکر میکنیم از آقای جعفری از توضیحاتشون، از اینکه با ما همراه بودن. و البته در استان کرمان هم متاسفانه زلزله ای رخ داده. تلاش میکنیم که ارتباطمون رو با استان کرمان برقرار کنیم. حتما آقای جعفری در منطقه که حضور دارن ارتباطشون به خاطر این موضوع قطع شده، سعی میکنیم دوباره هم با ایشون تماس بگیریم. اما از همینجا آرزوی سلامتی داریم، درود میفرستیم به همه هموطنانمون در استان آذربایجان غربی.
Lerem seni her gece gündüz et zaman adın düşmez dilinden koyma yolunda ayağından düşen benim Allah'ım yapış elimden gelmeni sese gelmeni dindir bu yalnız gönül tekçe senindir sensen ümidim Sensen Allah'ım, sensen Allah'ım, sensen Allah'ım.